بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. به امید اینکه تا این لحظه برخوردار از عنایات الهی و برکات قرآن باشیم و همچنان که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن فرمودند: من التمس الهدى فی غیره اضله الله، کسی که هدایت رو در غیر قرآن جستجو بکنه و با قرآن انسی نداشته باشه، بداند که پروردگار او رو در زندگی گمراه میکنه. و هو حبل الله المتین و هو ذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم. و ای مسلمانان، بدانید که فقط و فقط این قرآن الهی است که ریسمان محکم و ذکر حکیم و صراط مستقیم پروردگاره. از پروردگار درخواست میکنیم که ما رو در ظل عنایات حبل الله خودش و ذکر حکیم خودش و صراط مستقیم خودش قرار بده. و اما در طی برنامه‌های قبل، پیرامون واژه روح از آیه 4 سوره قدر نکاتی رو به حضورتون عرض کردم که در یک جمع‌بندی در معنای روح به این معنا رسیدیم که ماده روح که اجوف واوی هم هست، به معنای اون جریان امر لطیفی است که این جریان امر لطیف اگه در امور مادی به کار بره، به معنای منشأ حیات مادی و گشایش و فسحت در امور مادی است، و اگه در امور معنوی به کار بره، می شود اون جریان امر لطیف الهی از عالم امر و از عالم ملکوت به سوی عوالم دون، که در این جریان در درجه اول حیات جدید و در درجه دوم لوازم حیات جدید که عبارت باشد از علم و قدرت و سمع و بصر و خلاصه سایر امور حیاتی است که پروردگار به تناسب به حسب شدت و قدرت به موجودی که استعداد داره عنایت میکنه. لذا روح درباره همه موجودات به کار رفت. روح میتواند درباره روح نباتی باشه، درباره روح حیوانی باشه، درباره روح انسانی، و در انسان هم درباره مراتب حیات انسانی باشه، یعنی حیات مادی انسان، حیات علمی انسان، حیات ایمانی انسان و مراتب دیگری از این حیات و این نفخه ربانی. این جمع‌بندی بود که در برنامه‌های قبل به حضورتون عرض کردم. با هم تلاوت زیبایی رو از این آیات شریفه بشنویم تا ادامه برنامه.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
گفتیم روح در قرآن هم به صورت مضاف به کار رفت، مثل روحی، روح الامین، روح القدس، و هم به صورت مطلق به کار رفت که در همین آیه شریفه چهارم سوره قدر از مصادیق استفاده مطلق از واژه روح. و روح به طور مطلق اگه به کار رفت به معنای مطلق اون فیض الهی است که منشأ حیات جدیدی است که در هر مرتبه البته نام خاصی پیدا میکنه. مثلا وقتی که به صورت مطلق به معنای اون امری که از سوی پروردگار بر کسی فرود میاد به کار میره، معنای وحی رو پیدا میکنه. مثل آیه 52 سوره شورا میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که و این گونه ما به تو وحی کردیم به سوی تو، که این وحی کردیم به سوی تو این نشان دهنده یک حقیقتی است در عالم امر که خداوند از او به روح تعبیر فرمود، روحاً من امرنا. و یا روح به طور مطلق معنای قرآن به معنای مقام نبوت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به کار میره، مثل آیه 15 سوره غافر یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. این یلقی الروح القا میکند روح را از عالم امر خودش بر هر یک از بندگانش که بخواهد. این مراد میتواند قرآن باشد، میتواند مقام نبوت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشه، یا هر امری از این قبیل. می تواند به معنای هدایت و کمال توحیدی انسانها باشه که به خصوص در آیاتی از قبیل آیات سوره قدر یا آیه 22 سوره مبارکه مجادله به این معناست که برای ما انسانها عموماً این معنا به کار میره. مثل آیه شریفه اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. ای پیامبر آیا تو اون کسی رو که مرده بود و ما او رو زنده کردیم و به واسطه زنده شدن به حیات معنوی و کمال توحیدی و هدایت الهی برای او یک نوری قرار دادیم که با اون نور در میان مردم زندگی میکنه، که این نور مسلم مراد نور ایمانی است و قطعا میت بودن در صدر این آیه مراد مرده بودن جسمانی نیست، چون می‌فرماید اومن کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا. اون کسی که مرده بود و ما او رو زنده کردیم دیگه نور قرار دادن برای او معنا نداره. پیداست این میت بودن و حیات هدایت و کمال توحیدیه، و وقتی که اینها ایمان آوردند و در مسیر هدایت قرار گرفتند به تناسبی که در این مسیر حرکت می‌کنند گویی دائما تحت حیات جدید، روح جدید و خلاصه عنایات خاص پروردگار در زندگی قرار می گیرند و به تناسب هی نورانیت زندگی اونها بیشتر میشه و با اون نور در میان مردم حرکت می کنند و زندگی می کنند. به همین دلیل که می فرماید اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، آیه 22 سوره مجادله، که می فرماید این آدم ها هستند که خداوند در قلبهاشان ایمان رو مستقر کرد و اونها رو با روحی از سوی خودش مؤید کرد. این روحی از سوی خودش اینها قاعدتاً و قطعاً زنده بودند، پس صاحب روح بودند. اما چرا می‌فرماید و ایدهم به روح من؟ این اشاره داره که این دائماً تحت روح‌های متعدد و جریانات متعدد و نزول‌های متعدد و دائمی از سوی پروردگار هستند که دائما قلب اینها روشنتر و با تراوتتر و مؤیدتر از عنایات خاص پروردگار می شود تا با آنجا که به نفس مطمئنه و مراتب عالی ایمان و حیات طیبه می رسند و مشرف می شند. البته روح در قرآن به حیات اخروی هم به کار رفته، مثل آیه شریفه ان الدار الاخرت لهی الحیوان، که در یک پارچه روح داشتن همه موجودات عالم آخرت و همه امور آخرت رو در یک تعبیر جامع می‌فرماید لهی الحیوان. و اما آیه سوره قدر، در سوره قدر خداوند می‌فرماید تنزل الملائکه و روح. از اینجا معلوم می‌شود روح می‌تواند موجودی امری و از سنخ ملائکه باشد، مثل آیه 38 سوره نبأ که فرمود یوم یقوم الروح و الملائکه و صفن، در روز قیامت، روزی که روح و همچنین ملائکه الهی به عظمت اون روز صفن در صف در برابر پروردگار قرار میگیرند و تابع اوامر الهی هستند. یا آیه 4 سوره معارج که میفرماید تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، که ملائکه الهی و همچنین روح که میتواند اشراف ملائکه باشد به سوی پروردگار بالا میروند در روزی که مقدار او 50,000 سال میتواند باشد. پس به این ترتیب روح در یک معنای جامع با این 5 معنایی که از مطلق روح عرض کردم میشود همون فیض منبسط و اون حقیقتی از ناحیه پروردگار که منشأ حیاته. حالا یا منشأ حیات است برای موجودات مرده یا منشأ حیات بالاتر برای کسانی که واجد حیات‌های پایین‌تر هستند. و اما نتیجه گیری 4 به دنبال 3 نتیجه‌ای که در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردم. نتیجه 4 این است که روح رو می‌بینیم در کتاب‌های لغت معنای مصدر به کار بردن. روح به این ترتیب اگر معنای مصدری داشته باشه به معنای به جریان افتادن امر لطیف، حالا یا مادی است یا معنوی. و اما اگر روح به کار برود که همون گفتیم حاصل مصدر و اسم مصدر باشه، این در امور معنوی معنا می شود به اون فیض الهی و اون عنایت و رحمت ویژه پروردگار که در هر مرتبه منشأ حیات و علم و قدرت و کمالی متناسب با اون مرتبه است. و ما در قرآن می‌بینیم مصادیق او رو خداوند به صورت ظهور رحمت، نبوت، وحی، قرآن، هدایت و در یک کلام یک حیات خاصی که به انسان عصمت و نزاهت از گناه و کدورت می‌دهد. پس به این ترتیب آثار حصول روح می‌شود روح. این یک معنای جدیدی است که در کتاب‌های لغت به او اشاره می‌کنند. به عبارت دیگر روح می‌شود جریان افتادن اون امر لطیف الهی که نتیجه این روح می‌شود روح، یعنی اون هدایت، اون حیات و اون آثار حیاتی که برای صاحبان روح به وجود میاد. شواهدی رو از قرآن به طور فشرده عرض بکنم. مثلا در باب روح میبینیم آیه 89 سوره واقعه میفرماید فاما انکان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. در اینجا روح به معنای اسمی، یعنی اون فسحت و گشایش، اون کسانی که در قیامت از مقربین باشن برای اونها فسحت و گشایش و سرور و خوشحالی است و همچنین عطر است و گل خوشبو، ریحان و بالاخره جنت و نعیم، بهشت صاحب نعمت‌های فراوان. یا اگر روح رو به معنای معنوی ما بگیریم می‌شود آیه 87 سوره مبارکه یوسف که جناب یعقوب علیه السلام بعد از اینکه هم یوسف رو از دست می‌دهد و هم برادرش بنیامین رو خطاب به فرزندانش می‌فرماید اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، و بعد می‌فرماید ولا تیأسوا من روح الله، از اون عنایت خاص پروردگار هیچ وقت در زندگیتون مایوس نباشید، از اون گشایش‌های الهی که در اوج غم و غصه برای انسان ناگهان فرود میاد هیچ وقت مایوس نباشید، که اگر کسی مایوس باشد بداند که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، که هیچ وقت کسی از اون گشایش‌ها و نعمت‌های ویژه پروردگار مایوس نمیشه مگر اینکه از قوم کافرین باشه. بنابراین می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. شب قدر انقدر شب شریفی است که در شرافت این شب همین قدر بس که ملائکه الهی و ملائکه سماوی که در سایر شبها به عالم دنیا نمی آیند به دلیل شدت عظمت و بلندای مرتبه خودشون، در شب قدر به امر پروردگار به زمین فرود می آیند و به همراه آنها روح هم به زمین می آید. حالا روح در اینجا بنابر یک معنا می تواند اون ملک خاص و به تعبیری اعظم ملائک باشد، به دلیل شدت عظمتش به روح تعبیر فرمود، چرا که روح یعنی اون حقیقت روحانی و اون نفخه ربانی که از مستقیماً عالم ملکوت و پروردگار به سایر عوالم فرود میاد. یا میتواند به دلیل شرافت شب قدر توجه به اون رحمت خاص پروردگار داشته باشه، توجه به اون فیض خاص الهی داشته باشه که ای مسلمانان و ای انسانها بدانید که در شب قدر آنقدر شب عزیزی است که علاوه بر نزول ملائک در اون شب رحمت خاص پروردگار و فیض خاصی شما رو در بر میگیره که در سایر شبها چنین رحمتی شما رو در بر نمیگیره. در اون شب حیات، گشایش، رفع کدورت‌های عالم ظلمت و کدورت‌های گناه برای شما فراهم میاد. پس در بر بگیرید و از فرصت شب قدر استفاده کنید که این لحظات رو مغتنم بدانید که در سایر شبها چنین لحظات گرانمایه و رحمت بخش الهی وجود نخواهد داشت. البته در برنامه بعد اینکه روح و ملائک بر چه کسی فرود میان باید بررسی بیشتری کنیم که توضیحات او رو به فرصتی دیگر و برنامه‌های بعد موکول می‌کنیم. به امید اینکه همیشه مشمول رحمت واسعه الهی و مخاطب به ملائک و روح پروردگار در شب‌های قدر باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.